تو را به آینه داران چه التفات بود، تو را به آینه داران چه التفات بود، چون این که شیفته حسن خیشتن باشی. شکست در غم عشق دلم، ز نازکی خود شکست در غم عشق، وگر نست و نیاید که دل شکن باشی. آه جانم،
به نام خدای رحمان،
به نام او که امن است و امان،
به نام خدای رحیم،
او که رحمت خاص دارد برای پرهیزگاران و مؤمنان،
به نام خدایی که خود
مؤمن است.
به نام خدا،
به نام او که سرور سروران است و برآورنده دعاها، سرچشمه نیکی هاست و بلندی بخش جایگاه ها، در گذرنده از خطاهاست و عطا بخش خواسته ها، پذیرنده توبه هاست و شنونده نداها، دانای راز هاست و دور کننده بلاها. به نام خدا. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما دوستان عزیز شنونده، سلام به شما رفقای جوان که همراه شدید با به نام خدای رادیو جوان. این دومین برنامه رادیو جوان هست که در لحظات قبل از اذان صبح و بعد از اذان صبح با شما خواهیم بود با عنوان به نام خدا. همه شما دعوتید و من مجید عسکری به همه شما خوش آمد میگم. خداوند رو شاکریم که باز هم به ما نعمت و موهبت زندگی رو عطا کرده میتونیم نفس بکشیم و ممنونم از همه شما رفقای عزیز که همراه شدید با به نام خدای رادیو جوان. اونم تو این لحظات ناب و نورانی. در این لحظات نورانی که اومدیم با هم دیگه باشیم و این لحظات رو سپری کنیم، خدا رو شاکریم برای اینکه اگر تو زندگیمون مشکلاتی داریم، اما میتونیم با خدای حرف بزنیم که خیلی بخشنده و مهربان. یه قراری داریم رفقا با هم دیگه که این قرار رو یادمون نره. هر جایی که حال دلمون خوب بود، هر جایی که با خدا حرف زدیم، راز و نیاز کردیم و قراری که عبادت کنیم و نماز صبح رو بخونیم، در حق هم دیگه دعا کنیم و انشالله که دعاهامون به اجابت برسه به لطف خداوند رحمان و رحیم.
خدا ما رو برای تک پریدن نیافریده. آدم هنوز خودش آب و گل بود وقتی خدا براش گل حوا رو می سرشت. خدا فقط از گل آدم برای حوا کنار نگذاشت، دل او رو هم برای همسرش برداشت. عشق از همون صفحه اول داستان دنیا شروع میشه. ولی حتی اگر دنیا به پایان برسه، عشق پایانی نداره. قصه زوجیت بنی آدم تا قیامت ادامه داره. اونها که در این دنیا حقیقتاً شریک و همسر هم باشند، اون دنیا هم شریک و همسر و همسر نوشته همند. خوش به حال اونهایی که امتداد مسیر زوجیتشون از بهشتی میگذره که زیر درخت‌هاش نهرها جاریه.
اینجا رادیو جوان، به نام خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الواحد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
به نام خدا. باز هم در خدمت کارشناس عزیز برنامه هستیم. سلام میکنم خدمت استاد وحید میرحمزه عزیز و بزرگوار، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عسکری و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب به نام خدا، در خدمتون هستم.
زنده باشین، درود بر شما. داستان قرآنی و روایت قرآنی ما امروز شده آدم و حوا، آغاز خلقت آدم و اینکه خداوند فرمود که به فرشتگان سجده کنید، به غیر از ابلیس که سجده نکرد. استاد وحید میرحمزه، من یک سوالی رو مطرح کردم پایان بخش دوم گفتگومون که گفتم سوال خیلی از جوونا هم هست، نوجوونا هم هست، که خب اینجا تقدیر الهی بوده که خدا خواسته که ابلیس سجده نکنه به آدم، یا اینکه او خودش با اختیار خودش این کارو نکرد؟
اراده انسان و جنیان در طول اراده خداست. بله. یعنی ما اگر هر کاری رو بخوایم انجام بدیم، ان اختیارن میتونیم انجام بدیم، ولی به واسطه اراده بالاتر از ما. ابلیس از جنیان بوده، یعنی اختیار داشته هر کاری رو انجام بده، در حالی که چون عابد درگاه خدا بوده و عبادت خدا رو میکرده 6000 سال، خدا خوب باش تا کرد، گفت حالا اینا که دارن عبادت من رو میکنن، به من سجده میکنن، تو هم که عابد درگاه من بودی، تو هم سجده بکن بر من. این استکبار کرد، ابا کرد. کارهایی که انجام میده دقت بکنیم، اگر ما این روحیه رو تو زندگی خودمون هم داشته باشیم، دقیقا میشه روحیه ما روحیه شیطانی نه روحیه خداوندی. اون نکاتی که خدمتتون میخواستم عرض بکنم اینا بودش، که اولین مورد خلاف عملی که میگه ابلیس ابا سرکشی کرد، ابا کرد. سرکشی کردن یه کار عملی خروجی داره. این کارو کرد، موجب فسقش شد. دومین کاری که انجام داد خلاف اخلاقی بود. استکبار انجام داد، میگه تکبر ورزید. گفت من این کارو انجام نمیدم. این باعث شد که از بهشت خدا بره بیرون. سومین کاری که انجام داد خلاف عقیدتی انجام داد. گفتش که مقایسه دارم میکنم خودم رو با آدم، من آتیشم، اون از خاک آفریده شده. این کارش باعث شد که عدل خدا رو زیر سوال ببره. ما بارها شاید این اتفاق تو زندگیمون بیفته، نه به این نحو، بگیم خدا چرا به فلانی پول داد به من نداد.
بله این خیلی
مقایسه کردن میگه باعث میشه که عدل خدا رو زیر سوال ببری، نتیجهش میشه و کان من الکافرین. نتیجه که خدا با ابلیس معامله کرد از کافرین حسابش کرد، یعنی دیگه تو در زمره کافرین قرار میگیری، دیگه از عباد درگاه من نخواهی بود.
خیلی جایگاه و مرتبه بزرگی میتونه باشه، حالا به خصوص برای ما که حالا جوونم هستیم، خیلی از شما هم که ابتدای راه زندگی هستیم. این رضایت نسبت به زندگی، نسبت به اتفاقاتی که داریم، البته که همه ما توکل داریم بر خدا، توسل داریم به ائمه اطهر علیهم السلام، و اینکه تلاش و پشتکار خودمونم خب لازمه رسیدن به خیلی چیزها هست. اما بعضی وقتا اسد وعید میر حمزه یزد بزرگوار، بعدها که زمان میگذره شاید ما امروز این پشت پرده رو نمیبینیم که چه خبره، شاید از یک اتفاقی که میفته میگیم چرا خدا اینو امروز به من نداد، چرا نشد، بعدها میفهمیم که چه خیری در این نهفته بوده.
بله همینطور،
و این خیلی اتفاق بزرگیه. خیلی ممنون از شما اسد وعید میر حمزه یزد بزرگوار، کارشناس خوب برنامه، و ممنون از شما که همچنان همراه هستید با برنامه به نام خدا. و ما میپردازیم باز هم به روایت ها و داستان های قرآنی و موضوعاتی که اتفاقا موضوع روز و امروز همه ماست، یعنی خیلی وقتا میتونه سوال ما باشه، سوال شما باشه، و این مصداق هایی که در زندگی روزمرمون جاری میشه به نظر من خیلی میتونه این مباحث رو جذابتر کنه، که اسد وعید میر حمزه هم همین کار انجام میدن. ممنونم که همراه هستید با رادیو جوان و برنامه به نام خدا.
رو برای تک پریدن نیافریده. آدم هنوز خودش آب و گل بود وقتی خدا براش گل حوا رو می سرشت. خدا فقط از گل آدم برای حوا کنار نگذاشت، دل او رو هم برای همسرش برداشت. عشق از همون صفحه اول داستان دنیا شروع میشه. ولی حتی اگر دنیا به پایان برسه، عشق پایانی نداره. قصه زوجیت بنی آدم تا قیامت ادامه داره. اونها که در این دنیا حقیقتاً شریک و همسر هم باشند، اون دنیا هم شریک و همسر و همسر نوشته همند. خوش به حال اونهایی که امتداد مسیر زوجیتشون از بهشتی میگذره که زیر درخت‌هاش نهرها جاریه.
افتخار رو داریم که این هفته در خدمت اسد وعید میر حمزه باشیم، کارشناس بسیار خوبمون که جوان دهه 70 هم هستن، و میپردازیم به داستان‌ها و روایت‌های قرآنی. در هر برنامه یک روایت و داستان قرآنی رو برای شما مطرح می‌کنیم و میپردازیم به موضوعی که خاص همون روز باشه. رسیدیم به این که ابلیس سرکشی کرد.
بله همونجوری که شما فرمودین، ابلیس از خدا مهلت گرفت که به من اجازه بده حداقل تا الی یوم القیامه زنده بمونم. خدا گفت برای چی؟ گفت برای اینکه بندگان تو اقوا بکنم، یعنی من دعوتشون بکنم به کار خلاف. تو مگه نمیگه اشرف مخلوقاتن؟ ببینیم چقدر میتونن در مقابل دعوتهای من استقامت نشون بدن از خودشون. که عبارت قرآنیش هم اگر اشتباه نکنم اینه که میگه لعقویان نهم اجمعین، یعنی من شیطان تصمیم بر این دارم که همه مردم، همه اینایی که تو داری میگی اشرف مخلوقاتن، همه رو اقوا بکنم. فقط یه گروه میتونن از این بره بیان بیرون، از این اقوایی که من قرار انجام بدم، الا المخلصین، مگر اونایی که بندگان خالص تو باشن، یعنی از روی اخلاص نماز بخونه، از روی اخلاصش روزه بگیره. من با اینا نمیتونم سر و کله بزنم، هر چقدرم دعوتشون بخوام بکنم قطع به یقین من نمیتونم، بینی من به خاک خواهد خورد.
برای امثال ما که فکر کنم دیگه خیلی سختی نشدنیه دیگه،
اصلا دعوت هم برای ما نمیخواد دیگه، ما خیلی راحت میریم سمت شیطان.
ما دیگه اصلا دعوت هم نمیخواییم، اینه خودمون میریم،
ما خودمون میریم، مهمون سرزده شیطان.
عجب.
زمان امام جواد علیه السلام یک جوانی اومد خدمت امام جواد علیه السلام، از آقا سوال کردن که آقا وضعیت جامعه خیلی خراب شده، دقیقا همین وضعیتی که الان برای جامعه ما اتفاق افتاده، فضای مجازی، شبهات، گناه‌های مختلف توی جامعه هست، من نمیدونم باید چی کار بکنم.
فسادهای مالی
به عین نحو امکان توی جامعه گناه هستش و زمینه فراهمه و منم بالاخره جوونم، من چی کار باید بکنم؟ امام جواد علیه السلام فرمود فروا الی الحسین، به سمت امام حسین فرار بکنید، نه اینکه راه برید به سمت امام حسین، نه، فرمود فرار بکنید به سمت امام حسین. تنها راه نجات که لقب سفینت و نجات برای سید الشهدا علیه السلام نقل شده، تنها راه نجات ما در دوره آخر الزمان فقط توسل به وجود مقدسه ائمه معصومین به خصوص سید الشهدا علیه السلام هستش.
ممنونم که همراه هستید با رادیو جوان و برنامه به نام خود.
خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محضن است می ترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم، جهان تاریکی محزن است می ترسم کنارم باش.
فرشته ها تون رفتن، زود صدای اعتراضشون بلند شد، با خودشون نگفتن شاید چیزایی هست که ما ازش بیخبریم، فکر نکردن که ممکنه زیر نیمکاسه وجود آدم کاسه‌ای باشه. البته بعدش فهمیدن اشتباه می کردن، بعدش عذر و پوزش خواستن، بعدش اعتراف کردن به ندونستن ماجرا و نفهمیدن اصل قضیه. ما چی؟ نه واقعا ما چی؟ تا حالا زود قضاوت نکردیم؟ تا حالا قبل از فهمیدن کل یه ماجرا موضع‌گیری نداشتیم؟ تا حالا نشده بعد از اعتراض به چیزی بفهمیم مطلب جور دیگه‌ای بوده و حق با ما نبوده؟ عین فرشته ها جرأت اعتراف به اشتباهو داریم یا نه؟ باز هم در خدمت کارشناس عزیز برنامه هستیم، میرسیم به
بحث شیرین ازدواج بحب. آدم و حوا. خدا تصمیم گرفت که آدم از عذاب بودن در بیاد، که یه مخلوق دیگه از جنس خودش ولی مخالف، یعنی به صورت زن خلق بکنه و تا مایه انس و آرامش حضرت آدم باشه. و ما حتی این عبارت رو توی دقیقا روایت داریم که حضرت حوا آفریده شد به خاطر اینکه مایه انس و آرامش باشد. مؤید همین توی قرآن ما یک آیه قرآنی هستش که خداوند میفرماید که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، من از جنس خودتون کسایی رو آفریدم تا با اونها آرامش پیدا بکنید، لتسکنوا الیها، مایه آرامش شما باشه. خب از این که مایه آرامش بودن زن و مرد ما یه نتیجه باید بگیریم که فقط در زمان حضرت آدم و حوا این اتفاق نباید می افتاده که حوا باید مایه آرامش آدم باشه، بلکه تو زمان فعلی ما هم اگر این امر محقق نشه بین زوجهای جوان و حتی کسایی که شاید به سن پیری رسیدن، اگر همسری و یا زنی زیر یک سقف احساس آرامش کنار همسر خودش نکنه و این آرامش رو قطعاً به بیرون از خانه دنبالش میگرده یا تو فضای مجازی یا فضای آلوده جامعه، چون وقتی من کنار همسر خودم آرامش نداشته باشم، چون آرامش یک چیزی که همه دنبالش هستن، کسی از دغدغه و اعصاب خردی و اینا خوشش نمیاد، یعنی طرف
که بزرگترین ثروت‌ها رو می‌شوشن و سلامتی دیگه.
دقیقاً همین شکله. من اگر دوست دارم با یه کسی زندگی بکنم، کنارش دوست دارم آرامش داشته باشم. اگر وارد منزلم میشم، دوست دارم کنار این همسر اونس داشته باشم، حالم باهاش خوب باشه. و اگر این امر محقق نشه، قطعاً اون پایه‌های خانواده متزلزل میشه. خب داستان همه بارها شنیدیم که خدا یک توصیه‌ای به حضرت آدم و حوا میفرماید که شما میتونید از هر چیزی که تو این بهشت دنیا براتون قرار دادم بخورید، استفاده بکنید، عشق حالتون رو ببرید، ولی یک مورد رو تعبدن دارم بهتون میگم ازش استفاده نکنید. خب آدم و حوا هم تا یه برهه زمانی به حرف خدا گوش کردن، تا اینکه شیطان چون قسم خورده بود که لاغوینهم اجمعین، من قرار همه انسانها رو اغوا بکنم، خدا هم بهش این اجازه رو داد تا اون مسیر کمال رشد انسان رو بسنجه. اومد در یک حالت یک انسانی قرار گرفت روبروی آدم و حوا، گفت میدونید چرا خدا اجازه نمیده شما از این درخته؟ حالا توی روایت مختلفه، بعضا میگن بوته بوده، بعضا میگن درخت بوده، حالا مهم بحث ما روی اون نیستش. گفته از این استفاده نکنید خدا، علتش رو میدونید؟ دو تا دلیل براشون میاره. اول اینکه میگه خدا من بهش گفتم که استفاده نکن، خدا از اینکه ترسید شما یه موقع فرشته بشید، تبدیل به فرشته بشید. دوم، در حالی که مقام انسانیت بالاتر از مقام فرشتگانه. دوم اینکه خدا بهتون گفت از این درخت استفاده نکنید مبادا از اینکه یه موقع جاودانه بشید شما. خب اینها تحریک شدن که چرا ما این رو استفاده نکنیم در حالی که میتونیم جاویدان بشیم. تا این رو استفاده میکنند خدا میگه چون اون حرف من رو گوش نکردید، دیگه از این بهشتی که الان براتون قرار دادم به سمت دنیا میفرستمتون.
خب یک سوالی الان پیش میاد.
بله.
ابلیس از بهشت رانده شد، بعد الان آدم و حوا در بهشتی هستن که چطور ابلیس میتونه باز احاطه داشته باشه، باز بیاد همونجا اغواگری کنه، وسوسه کنه آدم و حوا رو؟
اجازهش رو از خدا گرفته بود دیگه، گفته بود که من اجازه رو از خدا گرفتم.
خب مگه از بهشت رانده نشد؟
بهشت دنیوی، نه بهشتی که توی اون عالم بالا
یعنی
قرار داره.
الان آدم و حوا در یک بهشت
دنیوی قرار دارن،
اون بهشتی که منظور ما عرش هست نیست.
نه اونجا نیست، چون حتی تو اوایل عرایزم دیروزم خدمتتون عرض کردم که
بله،
وقتی حضرت آدم خدا نفخت و فیه من روحی رو قرار داد، روحش رو در آدم دمید، آدم بلند شد به عرش نگاه کرد. یعنی مشخصا اینه که تو عرش قرار نداشته آدم، تو یک بهشت دنیایی قرار داده بود خدا که بتونن از نعمتهای بهشتی استفاده بکنه، یه تمثیلی از بهشت رو بهشون نشون داده بود خدا. آدم و حوا رو خدا از همدیگه جدا کرد، اجازه نداد توی دنیا با همدیگه باشن. یعنی خدا میخواد بگه که من آرامش رو ازت گرفتم، آرامش جفتتون رو سلب کردم.
تو همینجا نگه داریم؟
بله در خدمتتون هستم.
من یه تشکر ویژه میکنم از همه شما دوستان خوب شنونده، رفقای عزیز، جوانهای دوست داشتنی، جوانهای دهه 70 80 که به هر حال یک کنجکاوی در انسان هست و یک سری سوالات میتونه زمینه ساز سوالات بعدی باشه. برای شما عزیزان، برای برخی از شما عزیزان سوالاتی پیش اومد که اینهایی که ما راجبش صحبت میکنیم خب در قرآن که نیومده، در برخی کتابهای تاریخی هم نیست. یه سری سوالاتی برای برخی از شما عزیزان پیش اومد که جزئیات این داستانها و روایتهایی که ما اشاره میکنیم و آسد وحید میر حمزه میفرمایند نیست، ما گشتیم در قرآن نبوده، در کتابهای تاریخی نبوده. اتفاقا من گفتم از خود آسد وحید میرحمزه پرسم که منبع موثق این جزئیاتی که ما راجع بهش حرف میزنیم کجاست؟
بله، همونجور که شما فرمودید، این مباحثی که ما خدمت عزیزان عرض میکنیم شاید خیلی از مطالب توی قرآن نیومده باشه واقعا. یعنی شما نگاه بکنید تو بحث وضو گرفتن و تو بحث‌های دیگه، حتی تو بحث‌های غسل کردن یا کارهای دیگه، بحث نماز خوندن مثلا، خدا فقط گفته مثلا اقیم و صلاح، شما نماز رو بخونید. ولی آیا کیفیت این نماز به چه شکلی باشه توی قرآن نیومده، ولی ما تو روایت معصومین که نگاه میکنیم، روایت صحیح و سند و متواترن که نقل شده، ما متوجه میشیم که کیفیت نماز به این شکله، باید حمد و سوره، رکوع، سجود و به اون شکلی که پیغمبر اقامه میکردن ما هم به همون شکل بعد اقامه بکنیم.
پس یک منبع میشه خود روایت معصومین.
بله، و یه منبع دیگه هم روایت تاریخی هستش که حالا تاریخ رو باید بررسی بکنیم و خیلی از مطالب از توی تاریخ کشیده میشه بیرون.
ممنونم از شما رفقای جوان که همراه هستید با به نام خدای رادیو جوان.
صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ذميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثوى وما أريد أن أبدى به من منطقي وتفهو به من طلبتي وأرجو لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني الآخر أمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفي وذري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن أخذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وولول سخطك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أذل حسن توكلي عليك فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوك إلهي قد جرت على نفسي في النذر لها فلا الويل إن لم تغفر لها
به نام خدا.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. قاری استاد شهات محمد انور.